فقط چیزایی که به ذهنم میرسه در این سال نو میگم و زمانی که به من زنگ زدین همون لحظه من یک لحظه کتاب حافظ رو باز کردم و این غزل اومد که برای تو بخونم. دیشب به سیل عشق ته خواب میزدم، نقشی به یاد خط تو بر آب میزدم، ابروی یار در نظر و خرقه سوخته، جامی به یاد گوشه مصراف میزدم، روی نگار در نظرم جلوه مینمود و دور بوسه بر رخ مهتاب میزدم. بهار سالی که گذشت، سال 94، یک سالی بود که مردم تو یک بخشه کهنه تمام دار و ندارشون، آرزوهاشون، از دست داده هاشون، همه چیز رو با هم نگه داشته بودن و امسال با بخشه نوعی همه اونها رو عوض کردن. سال 94 سالی بود که بخششون رو عوض کردن. امیدوارم در سال 95 وقتی بخشه دلشون رو باز میکنن با راستی و دوستی و مهر و کتابخوانی و عقل و خرد پیش برن و دروغ و ریا پرهیز کنن.
پیام نوروزی عباس معروفی نویسنده رو میشنیدیم و در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزش.
پرونده فساد در فوتبال ایران که توسط مجلس شورای اسلامی باز شد، یکی دیگر از چالش‌های مهم ورزش ایران در سال گذشته، سال 94 بود. در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس که حدود 2 ماه مانده به پایان سال 94 انتشار یافت، به مصادیقی از جمله پولشویی، دلالی، رشوه و حتی مصرف مواد مخدر و الکل در فوتبال ایران اشاره شد. پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی انگشت اتهام در فوتبال را مستقیما به سوی علی کفاشیان رئیس فدراسیون نشانه رفت.
مسائل فساد خیلی ریشه دارتر از اینایی هستش که ما فعلا بخشیش رو عنوان کردیم و خود آقای کفاشیان بالاخره عنوان متهم ردیف اول باید پاسخگو باشن و حتما انشاءالله در محضر مراجع قضایی پاسخگو خواهند بود.
اما علی کفاشیان در کمال خونسردی و با همان لبخندهای همیشگیش درباره اتهام کمیسیون اصل 90 به سیما گفت:
گفتن فساد هست، گفتن فساد نیست، پرونده قانونم باید بره به قوه قضاییه و در قوه قضاییه قطعا اونجا دیگه الحمدلله بر اساس صحبت کردن و مدارک غیر مستند صحبت نمیشه.
بعد از این ماجرا بود که علی کفاشیان از حضور در انتخابات آتی فدراسیون فوتبال در اردیبهشت ماه انصراف داد. اما پرونده فساد در فوتبال ایران همچنان باز است. اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای انجام 2 دیدار آخر مرحله مقدماتی جام جهانی در آسیا از روز دوشنبه در تهران آغاز شد. از جمع 24 بازیکن دعوت شده به اردو از سوی کارلوس کیروش، فقط علیرضا جهانبخش و کریم انصاری فرد لژیونرهای شاغل در فوتبال هلند و یونان به دلیل بازی در تیم‌هایشان در تمرین دیروز غایب بودند. طبق برنامه فیفا، تیم ملی فوتبال ایران طی روزهای 5 و 10 فروردین در ورزشگاه آزادی به ترتیب باید مقابل تیم‌های هند و عمان به میدان برود. و 2 ملی‌پوش شمشیربازی ایران در اسلحه سابر برای حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک 2016 روز گذشته عازم کره جنوبی شدند. مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ کره آخرین میدان رقابت‌های گزینشی برای کسب سهمیه المپیک ریو به حساب می‌آید که طی روزهای 6 و 7 فروردین در شهر سئول برگزار خواهد شد. مجتبی عابدینی و علی پاکدامن 2 شمشیرباز ملی پوش ایران هستند که قرار است در این رقابت‌ها برای کسب سهمیه المپیک 2016 تلاش کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
من فرین آسمی هستم، ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. من در اینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم در ادامه این مجله شنونده 2 برنامه باشید. ابتدا سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت و بعد از اون هم برنامه نمای دور، نمای نزدیک.
بخش مهمی از کنش‌ها و واکنش‌ها در سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت تحت تأثیر توافق هسته‌ای این کشور با قدرت‌های جهانی و بحران‌های موجود در خاورمیانه بود. دیپلماسی دولت 11 در ایران در عملگرایی عملیاتی که از 2 سال پیش کلید آن را زده بود، توانست در گفتگوهای نفسگیر با قدرت‌های جهانی یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های امنیتی بین‌المللی به نام بحران پرونده هسته‌ای را به سرانجام برساند. برایند همین اتفاق سال گذشته محور اصلی سیاست خارجی دولت حسن روحانی در مناسبات خارجی قرار گرفت. در بررسی سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت، مواجهه با بحران‌های خاورمیانه و پیامدهای ناشی از آن از محورهای اصلی تصمیم‌گیری در این حوزه بود. سال گذشته، قطع روابط دیپلماتیک چند کشور با ایران و بحران جنگ داخلی در سوریه و یمن از مهمترین حوزه‌های سیاست خارجی ایران در منطقه بود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در تحلیل این موضوع معتقد است
سال 1994 میشه گفت که بدترین سال در دوران مناسبات بین ایران و عربستان سعودی بود. عربستان با اعتبار عوض شدن رهبریش و مرگ ملک عبدالله، تیم جدیدی که بر سر کار رسید، بیش از پیش شرایط رو به ضرر خودش در منطقه دید، از جمله پیشروی ایران رو در سوریه، در عراق، در یمن، در لبنان، و وضعیتی دید که خودش رو به جنگ نیابتی دیگه محدود نکرد. و ما می‌دونیم که عربستان در یمن به طور مستقیم وارد شد. ما در عرصه سوریه هم جنگ نیابتی به شدت بسیار بیشتری ادامه پیدا کرده. برای عربستان سعودی اصولا توافق هسته‌ای هم اتفاق ناگواری بود و مقامات و رهبران عربستان سعودی خودشون در شاهدی دیدن که باید رأساً وارد عمل بشن برای ایجاد یک نوع توازن و قوا در منطقه. بروز این جو تخاصم و تنش بیشتر به خصوص جناح تندرو، به خصوص رهبران سپاه و خود عربستان هم در چارچوب این وضعیتی که داره پیش میبره علیه ایران، بیش از پیش بسیج کرد کشورهای مختلف رو که قطع رابطه بکنند. در این حال ایران با ترکیه هم خصوص مسئله سوریه دو تا سیاست بسیار متضاد رو دنبال میکنند. تنش ها و لفاظی های مختلفی علیه هم داشتند. اون عملاتی که ایران علیه اسرائیل میکنه، ستیزی که داره پیش میبره، هم همچنان به قوت خودش باقی بوده. از اون طرف اسرائیل هم به نوعی به نظر میاد که در عرصه سوریه مقدار فعال و به نظر میاد که سیاستش در این جهته که نظر وضعیتی که داره برای رژیم اسد پیش میره به عنوان متحد اصلی ایران در کنار مرزهای اسرائیل دوباره قدرت این رژیم احیا بشه و ایران بتونه دوباره جایگاه محکمی در منطقه پیدا بکنه در کنار مرزهای اسرائیل. در این حال وضعیتی که در رابطه با ایران پیش رفته، عربستان سعودی با ایران پیدا کرده، اسرائیل از قدیم با ایران داشته، یک نوع اتحاد و نزدیکی ملموس‌تر هم بین اسرائیل و برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان دامن زده که اینها دیگه از علنی کردنش هم به نوعی ابایی ندارن. و ما در سال 1994 شاهد بروز این اتحاد یا این نزدیکی بیشتر بین اسرائیل و عربستان و برخی از کشورهای منطقه بودیم.
اما سال گذشته نمودار مناسبات سیاسی و دیپلماتیک ایران با اتحادیه اروپا بعد از حدود یک دهه در سایه توافق هسته‌ای روندی سعودی داشت. روابط ایران با کشورهای اروپایی به ویژه اتحادیه اروپا تا پیش از برجام در کنار مناسبات پایین تجاری که به خاطر بحران پرونده هسته‌ای به وجود آمده بود، تقریبا شکلی امنیتی به خود گرفته بود. اما با حل پرونده هسته‌ای و سفر رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دو کشور ایتالیا و فرانسه، علاوه بر بالا رفتن سطح مناسبات اقتصادی، شاهد بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا در پایتخت‌های دو کشور بودیم. به اعتقاد حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، سال 94 نقطه عطفی بود در سیاست خارجی ایران در نگاه به بلوک غرب.
به طور کلی می شود گفت که سال 1994 یک سال ویژه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب میشه، به دلیل اینکه در این سال بود که جمهوری اسلامی از پروژه هسته‌ای خودش عقب نشینی کرده و طی مذاکرات طولانی به مسئله برجام رسید، موضوعی که اگر حل نمیشد روابط تهران و غرب در کلیت خودش و تهران و اتحادیه اروپا به طور اخص همچنان فلج و منجمد شده باقی میماند. با اجرای شدن برجام، آن چیزی که در طی سالهای پیشتر از اون نام برده میشد نگاه به شرق، از این سیاست خارجه بازگشتن و در نتیجه ما شاهد بودیم که سفرهای عدیدی تا یکی دو سال اخیر انجام شد، به ویژه در سال 1994 که امکان سفر اروپایی آقای روحانی به دو کشور فرانسه و ایتالیا فراهم شد. در همین مناسبت هستش که شاهدیم روابط به سردیگراییده تهران و لندن نیز تجدید شده و شاهد بودیم که مقامات عالی رتبه‌ای از اتحادیه اروپا به ایران سفر کردن.